صبحانه با خبر.
خوش اومدین. نور از آفتاب عالمتاب، صدا از ما و حرکت از شما. اینجا صبحانه با خبره، یک صبحانه با خبری که تو روز تعطیل، اون هم روز جمعه، داره براتون پخش میشه. از نیمه های شب پاورچین پاورچین اومدیم تا خودمونو برسونیم به سفره های گرم و عاشقونه شما، سفره هایی که بوی صبحونه ایرونی میده. میخواییم خواب و از چشماتون بدوزیم، میخواییم یک روز تعطیل خیلی خوب و براتون بسازیم، اگر که مثل ما اهل سحرخیزی باشین و اگر که پای رادیوهاتون گوش به زنگ صبحانه با خبر باشین. نون سنگک، نون تافتون، نون بربری، بوی چای ایرونی، همه اینها جمعه، ولی یک چیزی کمه. اون چیه؟ اون خبره، خبر، خبری که الان تا لحظاتی دیگه روی سینی توی سفره‌های شما حاضره. پس همراه ما باشید. در میان خبرها اگر که سرچ کرده باشید و اگر که به قول ایرونی ها جستجو کرده باشید، خواهید دید شرایط معافیت کفالت اعلام شد. این هم یک خبر برای اونهایی که میخوان برن سربازی، برای اونهایی که دوست ندارن سربازی رو و احیانا دنبال یه راهی میگردن تا از سربازی فرار کنن. و یک خبر خوش دیگه برای اونهایی که طرفدار محیط زیست هستن، تالاب قوری‌گل ایمن میمونه. این هم یک خبر خوش برای شما، ولی یادمون نرفته باید الان بگیم سلام، اما سلام به سبک ایرونی.
صبح بخیر ایران، سلامت میکنم، عشق پاکم را به نامت میکنم، این غریبستان چسان باور شبه، لایه میهن کجا بادر شبه. صبح خیر ایران، سلامت میکنم، عشق پاکم را به نامت میکنم، این غریبستان چسان باور شبه، لایه میهن کجا بادر شبه.
امروز جمعه ای که 31 تیر ماه و نفس تیر امروز میبره، وارد مرداد داریم میشیم. 22 ژوئیه 2011 میلادی، روزی که فراموش نمیشه، روزی که برای اونهایی که میخوان یک جمعه خوب داشته باشن یک روز فراموش نشدنیه، یک روز داغی که میشه به زندگی پرداخت، میشه سینما رفت، تئاتر رفت، کنسرت رفت، گالری رفت. خلاصه خوب کلی خبرهای خوش براتون داریم که میتونید برنامه ریزی کنید و امروزتون رو بسازید. آماده این؟ میخواییم بریم سراغ خبرها. اون هم چه خبرهایی؟ خبرهای داغ 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 که تازه از تنور خودمون در آوردیم تا بذاریم روی سفرتون مثل بوی نون بربری. خب با این جیغای بنفشی که شنیدین، کسی اینجا نیست در کنار من جز فهیمه خضر حیدری، کسی که مسئولیت خبرهای ما رو بر عهده داشته. فهیمه سلام.
سلام محمد و سلام بر شما شنوندگان رادیو فردا که از ایران یا هر کجای دیگر جهان ما رو همراهی میکنید. و اما خبرهای این بخش خبری. ارتش ایالات متحده آمریکا قانون ممنوعیت خدمت همجنسگرایان را لغو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز جمعه آمادگی خود برای لغو ممنوعیت خدمت همجنسگرایان در ارتش این کشور را اعلام می‌کند. باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، سال گذشته با تایید قانونی مجوز لغو ممنوعیت 18 ساله اشتغال همجنسگرایان در ارتش آمریکا را صادر کرد. با این حال، وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده بود که برای لغو این قانون به فرصت بیشتری نیاز دارد. آقای اوباما پیشتر و در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 میلادی وعده داده بود که به سیاست‌هایی که بر اساس آن 13,000 زن و مرد همجنسگرا از ارتش آمریکا اخراج شدند پایان دهد. یک فرمانده ارشد نیروهای انقلابی در لیبی میگوید گروهی از نیروهای مسلح آموزش دیده به ترابلوس پایتخت این کشور اعزام شدند تا مبارزه ضد حکومت معمر قذافی را پشتیبانی کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژنرال فوازی بوخطیف روز پنجشنبه همچنین گفت این گروه گروهی کوچک اما آموزش دیده از مبارزان است که به سلاح و نارنجک مسلحند. روز پنجشنبه همچنین شایعاتی درباره عملیات مخالفان حکومت با هدف ترور گروهی از مقامات ارشد رژیم قذافی طرح شد. ژنرال بوخطیف انجام چنین عملیاتی را در شرایط فعلی دور از انتظار ندانست. در اروپا، سران اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول با دادن 109 میلیارد یورو برابر با 157 میلیارد دلار وام دیگر به یونان موافقت کردند. بانک‌ها و بخش خصوصی نیز حدود 50 میلیارد یورو را تامین خواهند کرد. وام جدید به وام قبلی به مبلغ 110 میلیارد یورو اضافه می‌شود. شرایط وام و بازپرداخت آن هم برای یونان آسان‌تر شده است. نرخ بهره این وام 3.5% و متوسط سررسید بازپرداخت داختان از 7.5 سال به 15 سال افزایش یافته است. دولت یونان در مقابل متعهد شده برنامه ریاضت اقتصادی را به اجرا بگذارد. و مدیر برنامه خاروبار سازمان ملل متحد میگوید تحویل مایحتاج به قحطی زدگان جنوب سومالی تا چند روز دیگر آغاز می شود. سازمان ملل برای نخستین بار در 20 سال گذشته جنوب سومالی را رسما منطقه قحطی زده اعلام کرده است. مدیر برنامه خاروبار سازمان ملل در جریان بازدید از موگادیشو پایتخت سومالی گفت راه‌های ارسال هرچه سریع‌تر کمک به مناطق قحطی زده زیر کنترل شورشیان اسلامگرای الشباب را هم در دست بررسی دارند. محمد،
ممنون فهیمه که تازه‌ترین خبرها رو برای ما خوندی. البته فهیمه با ما هستش، یعنی جایی نمیره، خیالتون جمع باشه. بنابراین بی خبر نمیمونید اگر که صبحانه با خبر رو دارین گوش میدین. اگر که جای دیگه هستین که دیگه خب از ما کاری بر نمیاد. اما ببینیم که سراشپز صبحانه با خبر چه مطالبی رو در منوی امروز ما گنجونه. حتما از برخوردهای اخیر با سینماگران ایرانی شنیدید. بازداشت 3 بازیگر و مستندساز زن سینمای ایران. در این باره براتون بیشتر صحبت میکنم. و اما باز هم در همین ارتباط گفتگویی رو میکنیم با یک کارگردان ایرانی که فیلمش اسمش بوده تهران من حراج و بازداشته اخیر بی ارتباط به فیلم این کارگردان نیست. گراناز موسوی تا لحظاتی دیگه با ماست. و خلاصه اگر که با ما بمونید امروز هم یک هنرمند پای خط رادیو فردا خواهد بود، مهمون سفره‌های صبحونه شما، اونم روز جمعه، از گروه بلک کتس، شهبال شب‌پره. خوش اومدید. 7:09 بامداد، محمد زرقامی هستم در کنار شما، مهمون سفره‌های شما و البته میزبان شما اینور، یعنی در استودیو. طی چند روز اخیر حتما شنیدید که با سینماگران ایرانی برخوردها افزایش پیدا کرده. بازداشت 3 بازیگر و مستندساز زن سینمای ایران از نشونه‌های موج برخورد دوباره با سینمای ایرانه. پس از برخوردی که با محمد رسولوف و همچنین جعفر پناهی صورت گرفته بود. بابک غفوری آذر گزارشی داره درباره این موج برخورد تازه.
به فاصله چند ماه بعد از برخوردهای امنیتی با دو سینماگر شناخته شده سینما ایران، جعفر پناهی و محمد رسولوف، طی چند هفته گذشته بازداشت تعدادی از سینماگران شناخته شده ایرانی نگاه‌ها را بار دیگر معطوف این حوزه فرهنگی ایران کرده است. پگاه آهنگرانی، مهناز محمدی و مرضیه وفامهر سه سینماگری هستند که در هفته‌های گذشته هر کدام به دلایلی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روانه زندان شدند. در میان آنها پگاه آهنگرانی از شناخته شده ترین بازیگران زن سینمای ایران است که از او همکنون به طور همزمان دو فیلم ورود آقایان ممنوع و آقا یوسف بر پرده سینماهای ایران است.
سهر بدبخت قربانی نفرت دارابی از مرده شد. ببخشید آقا.
بله.
شما زن داری؟
مرخیر.
رضا صدیق، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر، درباره این موج دوباره بازداشت‌ها پیرامون سینمای ایران به رادیو فردا می‌گوید:
مشخصاً این برخوردها نمی‌تونه به جریان اصلی سینما مربوط بشه. یعنی بیشتر این برخوردها بحث عملیات هوشی هنرمندان هست که بیشتر برمی‌گرده به حوزه‌های شخصیشون یا حوزه‌های تصمیم‌گیری‌های شخصی زندگیشون و موج دستگیری‌های تازه نشون می‌ده که این پرونده‌سازی در سینماگر
در واکنش به این بازداشت ها چند روز پیش روزنامه شرق به نقل از فرهاد توحیدی، رئیس هیئت مدیره خانه سینما، از تشکیل کمیته ویژه‌ای در این نهاد صنفی برای پیگیری این بازداشت ها خبر داده بود. به جز این واکنش، خبر چندان دیگری از واکنش های سینماگران به این بازداشت ها منتشر نشده است. آقای صدیق درباره دلایل این موضوع به تداوم فشارهای امنیتی زیاد بر سینماگران و نهادهای صنفی آنها اشاره میکند.
برخورد با پگاه آهنگرانی، یک بازیگر مطرحی که حتی مردم توی شهرستان حتی اسمش ممکن شده باشن فیلم ها فیلمزه باشن، در بطن خودش یه پیغام برای اهالی صنفی سینما داره و اونم اینه که حکومت و دولت داره این پیغام رو میده به سینماگرها که هیچ ابایی از اسم نداره. یعنی اگر صلاح ببینه و بخواد با هر کسی میتونه برخورد بکنه و برخورد میکنه. حتی در جریان مرضیه وفامهر، همسر آقای تقوایی هم این موضوع نشون داده میشه، چون که به نوعی پای آقای تقوایی یکی از کارگردانهای پیشکسوت سینما اسمش وسط میاد و این پیغام به نظرم به خود اهالی سینما است. در راستای همون فشار به خانه سینما یه جورایی دارن فشار رو میارن روی سینماگرهایی که به طور مثال فیلمساز زیرزمینی هستن، مستندسازا، فیلم کوتاهسازا یا بازیگرهایی که در فیلمهای خارجی یا فیلمهای جشنوارهای بازی میکنن، که یک ابایی ایجاد بکنه، ترس ایجاد بکنه در دل بازیگرها و اهالی سینما که سمت این نوع ساختها نرن و به سیاق همه جای ایران هم ارشاد و معاملات سینمایی در اینجور مواقع یا سکوت میکنه یا چونه خالی میکنه، که الان هم در مورد مرضیه وفامهر، مهناز محمدی و پگاه آهنگرانی چونه خالی کرده و گفته که در دست من نیست این موضوع که بخوام پیگیری بکنم و سکوت کرده. و این دو تا موضوع نشون میده که اینکه معاملات سینمایی و ارشاد و هیران حوزه فرهنگی و سینمایی، یکی این که توان برخورد و توان پیگیری موضوعات رو برای صنف سینما ندارن و دوام این که علاقه اصلا ندارن به این موضوعات و شاید حتی خودشون هم به نوعی همفکر و همسو با دستگاه امنیتی در مورد این موضوعات باشن.
در کنار انتشار خبر بازداشت سه سینماگر ایرانی، بعضی منابع خبری از احضار تعدادی از سینماگرانی که در تولید چند فیلم ساخته سینماگران ایرانی خارج از کشور مشارکت داشتند به نهادهای امنیتی خبر می‌دهند.
خب، گزارش بابک غفوری رو شنیدید. اما در حالی که مرضیه وفامهر هنرپیشه نقش اول فیلم تهران من حراج و همسر فیلمساز صاحب سبک سینمای ایران ناصر تقوایی هنوز زندانیه، کارگردان فیلم در گفتگویی که با رادیو فردا داشته سرانجام سکوت خودش رو درباره این بازداشت شکسته. گراناز موسوی، سینماگر ایرانی مقیم استرالیا که شاعر هم هست، همه مراحل تولید فیلمو میگه که قانونی بوده و رفتار کنونی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با خانم وفامهر رو ناشی از فعل و انفعالات سیاسی میدونه. فیلم بازتاب دهنده نحوه زندگی قشری از جوانای تهرانیه که به برخی از ارزش‌ها و الگوهای رفتاری سنتی و حاکم در جمهوری اسلامی ایران بی سر و صدا معترضن. گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان رو با گراناز موسوی کارگردان فیلم تهران من حراج بشنوید.
والا من همون چند وقت پیش وقتی که بازداشت شده بود متوجه شدم، ولی بنا به خواست خود مرضیه و بنا به صلاح دید آقای تقوایی تصمیم بر این بود که مسئله رسانه‌ای نشه، بلکه سوء تفاهمی که وجود داره زودتر حل شه و مرضیه هم رها شه، که متاسفانه این اتفاق نیفتاد. در نتیجه منم فکر کردم که بعد از صحبت‌هایم فقط تقوی کردم فکر کردم لازمه که من هم راجع به فیلم توضیح بدم، بلکه نقاط ابهامی که وجود داره راجع به فیلم برطرف بشه و مرضیه هم زودتر آزاد بشه و بقیه عوامل فیلم هم اگه برشون گرفتاری وجود داره این گرفتاری ها حل شه.
شما به خانم وفامهر گفته بودین نشانی ایمیل و اطلاعات مربوط به تماستون رو به مسئولان پرونده اتهامیشون بدن، مسئولان قضایی و غیره هیچ تماسی با شما گرفتن؟
نه متاسفانه، من از مرضیه خواهش کرده بودم و میدونم که مرضیه تلفن من، ایمیل من، همه مشخصات من رو در اختیارشون قرار داده، چون من از خدا میخواستم که با هم تماس بگیرن که بتونم خودم اطلاعات دست اول بهشون بدم، چون به هر حال مرضیه فقط بازیگر این فیلمه، طبیعتا اطلاعات دقیق تر خود من میتونستم در اختیارشون قرار بدم راجع به اینکه این پروژه یه پروژه دانشجویی بوده، یه پروژه بوده که با یه بودجه بسیار مختصر ساخته شده، اصلا به قصد پخش سینمایی نبوده، حتی بیرون از ایران پخش سینمایی نشده، در حد فستیوال ها و دانشگاه ها بوده، تا چه برسه به این که هدف این باشه که بخواد فیلم پخش غیرقانونی تو تهران بشه. کدوم فیلم سازیه که دلش بخواد فیلمش پخش غیرقانونی بشه؟ و تازه مگه با این همه فیلم ایرانی دیگه که پخش غیرقانونی شدن، مگه سراغ کارگردان رفتن، سراغ فیلمساز رفتن؟ خب این مسئله بازار قاچاق، جلوی این مسائل جای دیگه ای باید گرفته بشه، نه اینکه یه فیلم قربانی بشه، نه اینکه یک بازیگر، از همه مهمتر یک بازیگری که نقشی نداره تو ساخت یک فیلم جز این که بازیشو کرده بخواد گرفتار بشه، یا عوامل فیلم.
شما مجوز کتبی داشتین برای ساختن این فیلم؟
بله، ببینید من که خودم سالها در استرالیا زندگی کردم و درس خوندم و کارگردان این فیلم بودم و تهیه کنندگی و مراحل مجوز و اینها هم طبیعتا خودم با خبر نبودم و نه دسترسی داشتم نه از این مراحل اطلاع چندانی داشتم. در نتیجه تهیه کننده استرالیایی که اتفاقا اونها هم یک کمپانی خیلی کوچیکن و این فیلم اولین تجربه شون بود که همراه با دانشگاه من به عنوان پروژه پایان‌نامه دکترای من برای بود تهیه بشه، با یه شرکت معتبر و معتمد که در اون زمان کلی کار کرده، کلی فیلم ساخته، قرارداد بستن که کارهای مربوط به مجوز رو همونطور که آقای تقوایی هم توی صحبتشون توضیح داده بودن انجام بدن و میدونیم که انجام شده، یعنی فیلم مجوز داشته و این مجوز همیشه وجود داشته.
واکنش شما به نوع نگاهی که قوه قضاییه و احتمالاً محافل رسمی فرهنگی هنری در ایران به فیلم شما دارن چیه؟
ولی من فقط خیلی خیلی شگفت زدم و به نظرم میاد که کل این صحبتهایی که الان داره میشه و اتهاماتی که متوجه فیلمه، متوجه بازیگر فیلمه و متوجه عوامل فیلمه، ناشی از یه جو بی‌اعتمادی و سوء تفاهمه که ربطی به خود این فیلم نداره. چیزهایی داره به این فیلم نسبت داده میشه که اصلا با فضای کلی فیلم مغایرت داره. یه فیلمی اثر هنریه، تو کلیتش باید نگاه بشه، تک تک صحنه ها در رابطه با کلیت فیلم، ساختمان کلی فیلم و روایت فیلم باید نگاه بشن. اینکه این فیلم چه پیامی داره، حرف نهاییش چیه، هیچ کدوم اینها دیده نمیشه، مشکلات اصلی فراموش میشه و قراره که یه عده این وسط انگار قربانی بشن تا بالاخره این دعواهای درون گروهی یه سر و سامونی بگیره یا به نفع یکی یا به ضرر یکی دیگه تموم بشه. اینا واقعا چیزایی نیست که مسئله این فیلم باشه و به نظر من توی یه همچین جعبه متشنجی فقط هنرمندان که دارن تباه میشن و این هیچ ربطی نداره به این فضای متشنج سیاسی که الان وجود داره که بخواد از کنارش یه سری آدمهایی که آزارشون به هیچ کس نمیرسه و دردشون فقط درد بیان معضلات جامعهشونه بخوان قربانی و تباه بشن.
همراه با فریدون خاوند هستیم. در آغاز روز تعطیل میخوایم نگاهی داشته باشیم به آمار انتشار یافته از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی ایران که از شتاب گرفتن نرخ تورم در ایران در چند ماهی اخیر خبر میده. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر آقای زرقامی و سلام من به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، نرخ تورم توی ایران در خرداد ما برای اولین بار از طرف رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام شد پیش از پرداختن به چند و چون این شاخص. این پرسش مطرح میشه که چرا برخلاف همیشه نرخ تورم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نشده؟
اینم یک نشانه دیگری هست از آشفتگی در فضای آماری کشور. تا خرداد ما بانک مرکزی به روال همیشه معمولا 15 هر ماه نرخ تورم ماه پیش رو منتشر میکرد. بعد از اون با تصمیم شورای عالی آمار تکلیف انتشار نرخ تورم از بانک مرکزی منتقل شد به مرکز آمار ایران، ولی مرکز آمار ایران این کار رو انجام نداده و هنوز نرخ تورم خرداد ماه رو اعلام نکرده. به نظر میرسه که بهروز مرادی رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه ها به نمایندگی از طرف بانک مرکزی نرخ تورم خرداد ماه رو منتشر کرده، چون که ما بانک مرکزی رسما اجازه این کار رو نداشته.
سازمان هدفمندسازی یارانه ها دو نوع نرخ تورم رو آقای خاوند اعلام کرده، یکی نرخ میانگین و نرخ دومی که اعلام کرده نرخ نقطه به نقطه نام گذاشته. چه تفاوتی وجود داره بین این دو ارزیابی که از سوی این سازمان منتشر شده؟
انتشار دو نوع نرخ تورم شیوه همیشگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی بوده. سازمان هدفمندی یارانه ها هم همون دو نرخ رو اعلام کرده. بر پایه شیوه اول یا همون نرخ میانگین، نرخ تورم در 12 ماه منتهی به خرداد ماه سال جاری نسبت به 12 ماه منتهی به خرداد ماه سال گذشته رسیده است به 15.4% که به صورت محسوسی بالاتر هست از ماهای پیش. در شیوه دوم یا همون تورم نقطه به نقطه، نرخ تورم از خرداد ماه سال گذشته تا خرداد ماه سال جاری رسیده به 24%. البته اون چیزی که واقعیت رشد قیمت ها رو بهتر منعکس میکنه همین تورم نقطه به نقطه است. ولی به هر حال هر دو شیوه ارزیابی نشون میدن که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران یا همون چیزی که بهش میگن نرخ تورم به سرعت رو به افزایش میره و این نشون میده که ارزیابی محافل کارشناسی مستقل در مورد پیشروی کشور به طرف یک جهش تورمی بی‌پایه نبوده.
چه عواملی طی چند ماه گذشته تاثیرگذار بودن که به تب تورم توی ایران دامن بزنن؟
رشد نقدینگی در ایران که نرخ رسمی اون حدود 25% هست مثل همیشه عامل اصلی تب تورم هست، اونم در شرایطی که اقتصاد کشور با سخت‌ترین دوره رکود در 20 سال گذشته دست به گریبان است. بودجه شدیداً انبساطی سال 1390 که کسری چشمگیرش قابل پیش‌بینیه طبعاً تورم‌زا است. سیاست اصلاح قیمت‌ها در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها یکی دیگه از مهمترین عوامل جهش قیمت هاست، به خصوص از این نظر که دولت برای پرداخت یارانه های نقدی به خانوارها مجبور شده به استقراض از بانک مرکزی که بهش میگویند چاپ اسکناس بی پشتوانه. تنش های سیاسی داخلی و همینطور تحریم بین المللی هم طبعا به تب قیمت ها دامن میزنند و بالاخره رشد نسبی تورم جهانی رو هم نباید نادیده گرفت که طبعا این تورم جهانی از راه واردات کالا وارد ایران میشه و به تنش‌های تورمی داخل کشور دامن میزنه. مجموعه این عوامل بوده که رشد تورم رو به سطح فعلی رسونده.
سپاسگزارم آقای خاوند که در این روز تعطیلم همراه ما بودید.
متشکرم آقای زرقامی، تا فردا.
خب ورزشکارا آماده باشین که میخواییم شیرجه بزنیم تو زمین چمن با حبیب روشنزاده. چه ترکیبی ساختم خودمونی ما.
دنیای ورزش.
تیم فوتبال مجمع الجزایر مالدیو برای برگزاری نخستین مسابقه از بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2014 وارد تهران شد. مسابقه ایران و مالدیو فردا شنبه در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. سرمربیان دو تیم پیش از ظهر امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی با خبرنگاران سخن خواهند گفت. مالدیو یکی از ضعیف‌ترین تیم‌های فوتبال جهان است با رتبه 151 در جدول فیفا. ایران 50 است. تیم ملی هندبال جوانان ایران در مسابقات قهرمانی جوانان جهان در سالونیک یونان با نتیجه 45-24 تیم هندبال جوانان کانادا را شکست داد تا به نخستین پیروزی دست یابد. ایران که بدون سرمربی خود قدم به این مسابقات گذارده، پیش از این در برابر تیم‌های سوئد، اسپانیا و پرتغال شکست خورده بود. بازی بعدی ایران با مجارستان است. سرمربی تیم ملی هندبال جوانان ایران در اعتراض به عدم برگزاری دیدارهای تدارکاتی برای تیم از همراهی با آن خودداری کرد. در نخستین روز مسابقات کاراته جوانان و نوجوانان آسیا در کشور چین، ایران برنده 7 مدال شد که 2 تای آن طلا بود. مدال‌های طلا در رده سنی 14 و 15 سال پسران توسط علی نجفی 63 کیلوگرم و مسعود پرویز 70 کیلوگرم به دست آمد. در مسابقات فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی معروف به کوپا آمریکا که در آرژانتین جریان دارد، پاراگوئه خوش‌شانس‌ترین تیم به فینال بازی‌ها راه یافت.
خب آماده باشید، میخواییم پرواز کنیم. دل سرد نباشید، یک جمعه داغ در انتظارتونه. دل سرد نشو. ترانه‌ای که خواهید شنید با صدای بابک جهانبخش از آلبوم خاص آهنگ بابک جهانبخش، ترانه محسن شیرانی. ترانه ما روزی دنیا رو تکون میده، درها رو به روی باز با هم دیگه میبنده. یه روزی به امروز و این فاصله میخندی، این فاصله میخندی، این فاصله میخندی. عمری اگه باقی بود فدا رو اگه دیدی، با شهرت این احساس دنیا رو تکون میدی، دنیا رو تکون میدی. اینجوری که دل بستی، این حرف کمی نیست که ما عاشق هم هستی، این حرف کمی.
ترانه بابک جهانبخش رو میشنوید از آلبوم خاص دل سرد نشو، برای اونایی که دل سرد نیستن تو جاده زندگیشون، با ترانه از محسن شیرانی.
لبخند بزن بازم، من این طور غمگینو انگاری نمیشناسم، یه زندگی میارزه. لبخند تو رو دیدم وقتی که تو
خواننده های داخل ایران میشنوید. بابک جهانبخش از آلبوم خاص برای شما دل سرد نشو رو میخوند. با ترانه‌ای از محسن شیرالی.
این رادیو فرداست.
خوش اومدید. اگر الان، همین الان رادیواتونو باز کردید یا اینکه گیرندتونو، چون شاید دیگه رادیو خیلی دموده شده و خیلی دیگه با رادیو به ما گوش نمیدن، از طریق ماهواره دارن گوش میدن و یا توی ماشینشون سوار هستن دارن گوش میدن، به هر حال هر جور که راحت اینو دارین صدای ما رو گوش میدین، صبحتون بخیر در درجه اول. و بعدم اینکه غیر از اینکه صبحتون بخیر، خیلی خوشحالیم که ما رو انتخاب کردید، یعنی نوش جونتون اون صبحونه‌ای که داریم میخوریم. اجازه بدید بریم سراغ خبرها برای دیگه 7:30 بامداد دیگه در ایران. خبرها رو بشنویم از فهیمه، خیلی کوتاه خبرها رو براتون میخونه که بریم سراغ مطالب فرهنگی و هنری که داریم، به علاوه گفتگو با شهوار شب‌پره از گروه بلک کات.
سلام دوباره. ارتش ایالات متحده آمریکا قانون ممنوعیت خدمت همجنسگرایان را لغو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون روز جمعه آمادگی خود برای لغو ممنوعیت خدمت همجنسگرایان در ارتش این کشور را اعلام می‌کند. یک فرمانده ارشد نیروهای انقلابی در لیبی میگوید گروهی از نیروهای مسلح آموزش دیده به ترابلس پایتخت این کشور اعزام شدند تا مبارزه ضد حکومت معمر قذافی را پشتیبانی کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژنرال فازی بوخطیف روز پنجشنبه گفت این گروه گروهی کوچک اما آموزش دیده از مبارزان است که به سلاح و نارنجک مسلح هستند. روز پنجشنبه همچنین شایعاتی درباره عملیات مخالفان حکومت با هدف ترور گروهی از مقامات ارشد رژیم قذافی طرح شد. ژنرال بوخطیف انجام چنین عملیاتی را در شرایط فعلی دور از انتظار ندانست. سران اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول با دادن 109 میلیارد یورو برابر با 157 میلیارد دلار وام دیگر به یونان موافقت کردند. بانک ها و بخش خصوصی هم 50 میلیارد یورو از این مبلغ را تامین خواهند کرد. دولت یونان در مقابل متحد شده است که برنامه ریاضت اقتصادی را به اجرا بگذارد.
آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما آقای زرقامی و صبح شنوندگان عزیز بخیر، سلام میکنم.
آقای سرکوهی، توی این مدت ما صحبت زیاد کردیم درباره جشنواره نمایش‌های سنتی و آیینی که همچنان هم ادامه داره، اما بپردازیم به اینکه امروز چه نمایش‌هایی به روی صحنه میره.
دیروز یکی از پربارترین روزهاش بود، چون که حدود 8 نمایشنامه خارجی اجرا شد که بعضی از اونها از آثار درخشان کشورهای خودشون بودن. امروز روز جمعه نمایشی که اجرا خواهد شد، یکی پیکره‌های بازیافته است که قطب‌الدین صادقی اونو کارگردانی کرد. نمایش بسیار زیبای پری هست به کارگردانی خیرالله تقیانی پور و جواد نوری که این کاهت یک گروه مطربی است که مشهور میشن و کریم شیره‌ای از دلقکان دربار به ناصرالدین شاه اونا رو دعوت میکنه تا برای پادشاه برنامه اجرا کنن و ماجرای بسیار جالبی رخ میده. نمایش این روبان سیاه که بر قاب دنیاست به کارگردانی محمد مصابات، آی کچلا به کارگردانی صادق آشورپور، تشکیر به کارگردانی نعمت زمانپور، سمک عیار که عروسکاشو مرحوم جواد زرفواری ساخته بود و تلخک و سلطان به کارگردانی حسن عظیمی. این نمایش ها در تالارهای چارسو، قشقایی، سایه، کارگاه نمایش، تماشاخانه سنگلد، تالار هنر، تالار موروی و تالار مهراب امروز به صحنه میاد.
اما گذشته از نمایش های آیینی و سنتی، جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی کودکان و نوجوانان هم قراره که اولین دورش برگزار بشه. یه مقدار هم به این جشنواره بپردازیم، فکر می کنم بد نباشه.
بله بد نیست، برای اینکه یکی از مسئولان این جشنواره هم دیروز اعلام کرد که حدود 100 اثر کودکان خارجی فرستادن برای شرکت در این جشنواره. قرار است این جشنواره دوم تا پنجم مرداد ماه در اصفهان برگزار بشه. به هر حال این جشنواره قرار است در دو گروه سنی برگزار بشه، یکی گروه سنی 6 تا 9 سال و یکی هم 10 تا 14 سال، در رشته های نقاشی، تصویرسازی، کاریکاتور، طراحی، کلاژ، بسته‌کاری و خوشنویسی. و از ایران کودکان و نوجوانان شرکت میکنند که قبلا اینا در جشنواره های استانی شرکت کردند و برگزیده شدند و در این حال در کنار این جشنواره قرار است یک کارگاه های تخصصی هم برگزار بشه.
اما جدایی از اون، حتما شما هم آقای سرکوهی شنیدید سخنان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران رو که از تیراژ پایین کتاب توی ایران ابراز نارضایتی کرده بودن. در همین ارتباط هم دو آمار متفاوت ارائه شده، از جمله وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای حسینی در سخنانی که روز گذشته داشتن درباره نرخ مطالعه در ایران و برنامه‌های این وزارتخانه برای افزایش کتابخونی صحبت کردند. به نظر شما برنامه‌های اعلام شده تا چه حدی میتونه کمک کنه به بالا بردن نرخ مطالعه در ایران؟
نرخ مطالعه در ایران بسیار پایین است. میانگین تیراژ کتابا بر اساس آمارهای رسمی وزارت ارشاد بین 1000 تا 1500 تا، یعنی جمعیت 75 میلیونی. میانگین تیراژ کتاب وقتی 1000 تا 1500 تا، یعنی در واقع میشه گفت که به اندازه ساکنان یک کوچه هم کتاب نمیخونن در ایران. و مهمترین دلایلش رو کارشناسان بررسی کردن، یکی سانسور کتاب هست که خب خیلی از کتابها اجازه چاپ پیدا نمیکنه، بعد بسیار از کتابها رو تغییر میدن. در واقع مسائلی که مردم دنبالش هستن، چه در ادبیات و چه در کتابهای به اصطلاح نظری و سیاسی و غیره، دیده نمیشه. و بعد هم خالقان کتابهایی که حکومتی نیستن، یعنی حکومت اونها رو غیر خودی تلقی میکنه، یعنی در واقع اکثریت روشنفکران ایرانی محروم هستن از رسانه‌های دولتی، اجازه ندارن جلسات داستانخوانی و شعرخوانی برگزار بکنن، با مخاطب تماس بگیرن. نشریات فرهنگی هم در ایران به تقریب میتونیم بگیم که وجود نداره که کتابها رو نقد و بررسی بکنن. مجموعه این دلایل خب طبیعتاً سبب افت تیراژ کتاب شده، در حدی که با کشورهای همسایه هم حتی قابل مقایسه نیست. اینا تا وقتی سانسور رو بر ندارن و اجازه ندن که خالقان کتاب با خوانندگان کتاب ارتباط مستقیم و زنده بگیرن، طبیعتاً کتابخانی همچنان نرخش پایین خواهد اومد در جامعه. و جالب این است که آقای وزیر ارشاد در سخنان خودشون از سانسور دفاع کردند و گفتند که سانسور بسیار مفید هست برای فرهنگ کشور، و بعدم گفتند که وزارت ارشاد باید کتابا رو تایید بکنه تا سلامت کتابها تضمین بشود و ما اجازه نخواهیم داد که کتابهای سیاسی، این چیزایی که میگن این جملات خودشونه، و کتابهایی که ما مضر تشخیص میدیم منتشر بشن. و رهبر هم در سخنانشون اعلام کردند که کتابها بر دو نوع مضر و سالم هستند و تاکید کردند که به کتابهای مضر نباید اجازه بدیم که به بازار کتاب بیاد. با اون حرف رهبر و با این گفته‌های وزیر ارشاد میشه آینده بدتری رو برای کتاب در ایران پیش بینی کرد.
آقای سرکوهی، سپاسگزارم که امروز صبح جمعه در کنار ما بودین.
منم از شما متشکرم.
موزیکای روز ایرانی و فرنگی با علی ناظمی. علی جان سلام، صبحت بخیر.
سلام، صبحت بخیر محمد، امیدوارم صبح خیلی خوبی شروع کرده باشی.
بد نیست که علی امروز بپردازیم به اجراهایی که هم دیروز برگزار شد و هم اجراهایی که امروز هست، روز جمعه، و قطعا شنونده های ما فرصت خوبی رو دارن که برن این کنسرت ها رو تماشا کنن.
درسته، یک آخر هفته تابستانی و پر از اجراهای مختلف تو سبک های مختلف، هم دیروز و هم امروز. دیروز محسن یگانه خواننده پاپ روی صحنه رفت و این اجرا در واقع در پی درخواسته مکرر طرفداراش برگزار شده بود و اجرایی بود اضافه بر برنامه قبلیش. امروز هم بابک جهانبخش یه خواننده پاپ دیگر که روی این از همین جا به روی صحنه میره. دیروز کنسرت ویژه برگزار شد در فرنگسرای عرفباران، کنسرت گروه موسیقی تربت جام. این کنسرتیه که عبدالله سرور احمدی، این نوازنده دوتار تربت جام، اون رو برگزار کرده. کنسرت واقعا ویژه‌ایه، امروز هم برگزار میشه. کاوی مهرابیان امروز توی تالار رودکی اجرا داره، دیروز هم اجرا داشت، اون رسیتال پیانو رو برگزار میکنه. یک گروه پاپ راک به اسم کانال در تالار ایوان شمس، تالار حرکت سابق، امروز روی صحنه میره. کنسرت آبی عمیق از گروه موسیقی تو همین تالار دیروز برگزار شده بود. و جالب اینجاست که ارکستر مجلسی تهران سمفونیا که در سال 1388 تشکیل شده، امروز در ادامه برنامه خودش که دیروز شروع شده بود در فرنگسرای نیاوران به روی صحنه میره. و کنسرت بزرگ ارکستر بانوان آرشه امروز مثل دیروز در تالار حافظ شیراز تهران برگزار میشه. این اجرا برای بانوان فقط برگزار میشه. اما میخوام بازم کنسرت گروه جوان اشاره کنم، گروه کرد زبانی که در بوکان شهر کوچیک کرد نشین اجرا میکنم. اونا یاد حسین زیرک استاد موسیقی کردستانی رو زنده نگه میدارم.
خوب شد که اشاره کردی که چه کنسرتایی داره برگزار میشه، اما بد نیست یه اشاره هم بکنی به اینکه چه آلبوم هایی به تازگی وارد بازار موسیقی شده و شنونده های ما میتونن برن اونا رو تهیه کنن و بشنون.
دیروز مفصلا راجع به آلبوم خاص صحبت کردیم، آلبومی که گلچینی از آهنگ های خواننده پاپ ایرانیه. ولی تو طول هفته آلبوم های متعدد متعددی منتشر شد، آلبوم مایه خیال، قطعاتی برای سنتور که سنتور محسن غلامی رو توش میشنوی، اون رو نوازندگان تنبک و ویولونسل همراهی میکنن. این از طبیعت فضای جنگل‌های آمان این آهنگ‌ها تحت تاثیر گرفته و اضافه شدن یک ساز غربی به این مجموعه حال و هوای خاصی بهش داده. اما آلبوم‌های پاپی هم منتشر شده، از جمله آلبوم زمزمه که سهیل و سروش دستمالچیان اون رو منتشر کردن و همچنین محمد دیبا اولین آلبوم خودش به اسم استرس به بیرون داده. و تو طول هفته هم گفتیم که آلبوم‌های شهرزاد و پرنده آتشین از ارکستر سمفونیک تهران منتشر شده. اینها اجراهای خرداد ماه سال گذشتن به رهبری شهرزاد روحانی.
پس بشنوین ترانه عاشقانه رو از آلبوم استرس که محمد دیبا خونده، ترانش رو باران تفرشی سروده، آهنگش هم مال دانیال شهرتیه.
نگو ازم جدا میشی، دلم میگیره میشنوم، زخم زبون بزن بهم، من که حرفی نمیزنم، من که تو این تنهایی فقط به یاد دل خوشم، تو که نباشی قلبم و با آرزو خوش میکشم، با آرزو خوش میکشم. بد میکنی با قلب من اما برات دل با پسم، باور نمی کنی چرا دیگه شدی.
خب از موسیقی ایرانی گفتیم، اما اجازه بده بریم سراغ موسیقی جهانی. میخوایم سراغ یک هنرمندی بریم که در سن 80 سالگی درگذشت، هنرمندی که آهنگهای خاطرانگیز رو برای الویس پریسلی، جنیس چاپلین و رولینگ استون ساخته بود.
جری روگووای در فیلادلفیا متولد شد و تو این هفته تو 80 سالگی درگذشت. اون آهنگای ساخت که کمک کرد که ستارگان بزرگی معروف بشن، از جمله الویس پریسلی، بی بی کینگ، رولینگ استون و همونجوری که تو گفتی جنیس چاپلین. آهنگ تکی از قلب من رو برای جنیس چاپلین ساخت و این تبدیل شد به معروف‌ترین آهنگ این تو طول مدت کارش در موسیقی و دنیای هنر. خیلی معروف بود که طول مدت کوتاهی بود، ولی این آهنگش خیلی معروف‌تر از همه آهنگای اون بوده.
و اما راجر تیلور، نوازنده سازای ضربی گروه بزرگ کوین، آهنگی رو که در سال 94 میلادی بر ضد روبرت مرداک، گول رسانه‌های بین‌المللی که با رسوایی الان روبرو شده، ساخته بود، دوباره منتشر کرده.
درسته این آهنگ از اولش به روبرت مرداک توهین میکنه و او رو زیر سوال میبره، در سال 1994 منتشر شده بود. اما راجر تیلور پیشتر با این صاحب رسانه‌های متعدد مشکل داشت. وقتی که روبرت مرداک می‌خواست در سال 1998 باشگاه منچستر یونایتد رو بخره، این نوازنده 10,000 پوند به اتحادیه طرفداران باشگاه منچستر یونایتد کمک کرد تا نذارن این مرد رسانه‌ها صاحب باشگاه منچستر یونایتد بشه. گروه کوین همیشه مشکل داشته با رسانه‌ها، از وقتی که معروف شده بودن و رسانه‌ها، خصوصا این رسانه عامه‌پسند به رهبری روبرت مرداک، به اونها خیلی روزگار خوشی رو براشون رقم نمی‌زدن و اینجوری اعتراض خودش دوباره نشون داده.
Dear Mr. Murdoch, what have you done with your news of the screws and your sore away son? You sharpen our hatred, you've blunted our minds. We're drowning in nipples and bingo and sex crimes. How many times must they poke?
خب بعد از شنیدن خبرهای دنیای موسیقی از ایران و جهان، بریم سراغ یک چهره سرشناس موزیک پاپ ایران، شهبال شب‌پره
گروه بلک کتس، کافه کوچینی. البته الان دیگه خبری از کوچینی نیست. کوچینی که سر خیابون کاخ یا فلسطین امروزی توی تهران بود و گربه ها اونجا میزنن.
سلام میکنم بهتون، صبحتون بخیر. البته اونجا غروبه ولی در ایران ما داریم برنامه رو الان پخش میکنیم و شنونده ها دارن صدای شما رو میشنون. صبح اونهاست.
صبح همگی دوستان عزیز در داخل ایران بخیر. باز خالی اینجا الان بعد از ظهر به وقت آمریکا و برای رادیو فردام که همونجوری که شما گفتید یک ساعت دیگه است. دنیاست اینجوری میگرده ولی هر جوری بگرده در صورت سلام ما روی ماه تمام شنونده های رادیو فردا در داخل ایران.
آقای شهپر بریم سر کارهای بلکتس. اخیراً دیدم که یک کار جدیدی از بلکتس منتشر شده و برعکس همیشه که نام شما رو داره همراه خودش در مقام آهنگساز، احیاناً در مقام ترانه‌سرا، ولی این بار نشونی از شما نبود در این کار.
شیار سوال به جایی کردی عزیزم، براو به شما که قشنگ عزیز این موضوع رو دیدید. ببینید در هر زمان من به یک چیز معتقدم در زندگی، هر چیزی جوان توش نباشه، هر کاری، هر دولت، هر ملتی، هر شغلی، اون موندنی نیست. من این کارو خودم با وجودی که همیشه آهنگای بلکتس و بیشترشو خودم نوشتم، یعنی 95% مال خودمه که لغتاش که آهنگاش، ولی دارم یه چیز میگم، از این به بعد تصمیم گرفتم از دوستان با استعدادم که استعدادشون از من بیشتره، کاراشون مدرنتره، بیارم استفاده کنم. خوشبختانه این آهنگ هم سازنده آهنگش هم تنظیمش از بچه های هنرمند جوان ایرانی هستش در داخل ایران. این فرصت رو پیدا کردم که از این دوست عزیزم در داخل ایران استفاده کنیم برای اولین بار برای یه دونه آلبوم بلکت. شعرش هم وقتی دیدم جوونی میخوایم باشه، گفتم خودم دخالت نمی کنم درش. شعرش هم گذاشتم به عهده هر دوتاشون، هم آهنگساز هم خواننده. بدی خواننده گروه بلکت، خواننده جدید گروه بلکت، داره یه مقدار از لغت ها رو نوشته با دوست عزیزمون که داخل ایران آهنگساز و نمیدونم اسمشون باید بگم، اسم کوچیکشو میگم علی، و من هم فقط به عنوان تهیه کننده گروه بلکت از طریق کمپانی بلکت انترپرایز این آهنگو به بازار دادیم.
بگو که میتونه تو رو ببینه، 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 عاشق چشم نشه، بگو که میتونه تو رو ببینه، عاشق چشم نشه، بگو که میتونه تو رو ببینه، عاشق چشم نشه، بگو که میتونه تو رو ببینه، عاشق چشم نشه.
خواننده جدید، یعنی هر دفعه بلکتس با یک خواننده جدید میاد به میدون و هیچ وقت یک خواننده به صورت ثابت توی این گروه نمیمونه. چرا هیچ وقت بلکتس نمیخواد یه خواننده ثابت داشته باشه تا مثل همه گروه‌ها با اون خواننده و با اون اعضا شناخته بشه؟
من اگه میخواستم این کارو بکنم الان آقای ابی خواننده گروه بلکتس بود، آقای روانشاد فرهاد خواننده این بلکتس بود. فرم موزیک بلکتس شما الان مثلا مجسم کنید تا آقای ابی که خواننده سوم گروه بلکت بود. میخوام ببینم الان شما مجسم کنید که آهنگای بلکت آقای ابی میخواست اینو اجرا بکنه. مجسم کنید آقای ابی وسط گروه بلکت ایستاده بود، میخوند باز دوباره یکی داره پا میذاره تو قلب من. شما چجوری اینو میدیدی؟ من هیچ وقت نخواستم بلکت رو در ردهای سنی بالا مطرح کنم.
دقیقاً سبکی که بلکت دنبال کرده از قبل از انقلاب، چون من میدونم که شما جزو اولین گروه‌های موسیقی توی ایران بودید که شکل گرفتن و شاید پایدارترین گروه باقی موندین، چون گروه های دیگه مثل اعجوبه ها، گروه هایی که اومدن گلدن رینگ، همه رفتن.
هیچ کدوم بالای 3 سال نبودن.
میخوام بدونم که سبکی که شما دنبال میکردین چی بوده؟
یک موضوع خیلی مهمه که ما باید بدونیم تعریف لغت با این چیزی که ماها به حالت روزمره ازشون استفاده میکنیم فرق داره. وقتی ما تعریف لغت رو بدونیم، اون وقت میدونیم که داریم راجع به چی صحبت میکنیم. وقتی ما میگیم راک اند رول، وقتی میایینو ترجمه ترجمه میکنی یعنی بپر و بچرخ. پس هر موسیقی که این کار را انجام میده راک اند رول. وقتی میگیم موزیک پاپ یعنی موزیک پاپولار، یعنی موزیکی که مردم دوست دارن، هر چی رو مردم دوست دارن موزیک پاپ. ما از خودمون یه چیزی درآوردیم تا میگیم موزیک پاپ، یعنی که مثلا موزیک آقای بنان پاپ نبود، البته که پاپ بوده. الان درکی رو که مردم از موزیک پاپ دارن موزیک بزن و برقصه. ما میگم پاپ یعنی آقای شجریان موزیکش پاپ نیست، در صورتی که بعقیده من اونم موزیک پاپه، موزیک پاپولاره، مردم دارن استفاده میکنن. خود من موزیک ایشونو میذارم گوش میکنم، تیپ میکنم. پس میایم میگیم استایل موزیک فلکات راک اند رول ایرانیه. حالا بچهای داخل ایران اگه بشنونن نمیدونن آقای شعبان چی داره میگه. بابا چی رو راک اند رول؟ موزیک راک اند رول باشه اینجوری باشه اینجوری باشه؟ نه، همچی چیزی نیست. موزیکی که داره راک میکنه شما رو، رول میکنه شما رو، موزیک راک اند رول.
اما آخرین آلبومی که برکست داد بیرون تقریبا میشه گفت یه چیزی در حدود 2 سال پیش، دیمبولوژی بود. خب خودتون میدونید که معمولا وقتی میخوان که یک موسیقی رو تخفیفش بدن میگن دامبولی. چرا این اسم رو انتخاب کردید؟ این اسم خیلی
امروز شما سوالای خوبی از من میکنید. براو، واسه اینکه همیشه ببخشید تو این جمله رو میگم، تو سوالای اشتباه و بی‌معنی چیزی این کسایی که اینترویو میکنن با هنرمندان مختلف من دیدم انقدر سوال کننده بی فکر سوال میکنه و بی ربط سوال میکنه که اصلا هنرمند نمیدونه جوابش چی باید بده. انقدر بی ربط. ولی شما امروز دقیقاً دستتون رو میذارین همون جاهایی که باید راجبش صحبت بشه. یادتون اگه باشه 24 سال پیش ما پیش معمر رو ساختیم برای اینکه توش بگیم دمبول دیمبول بابا ولکنه ما نیست. بابا کرم تو خون ما از ما جدا نیست. یه واقعیته. یعنی چی؟ یعنی شما اینو به من بگو به عنوان یک مرد جوان با سواد ایرانی که در یک رادیوی بین‌المللی داره الان کار میکنه، خانواده شما وقتی که یا آهنگ رنگ یا یه آهنگ دیمپلاتی تام اینجوری میزنن بیشتر بر همیشه تکون میخورن، دست تکون میدن، مادر بزرگ، پسر، دختر، یا اینکه وقتی مثلا یه چیز موزیک خارجی با ریتم خارجی میزنن؟ اینو واقعا شما به من بگو من بدونم.
قاعدتا خب وقتی که موزیک ایرانی پخش میشه همه بیشتر لذت میبریم، بیشتر باش احساس همزاد پنداری میکنیم.
پس موزیک ایرانی رو ما تا میزنن همچین کنم بابا این دنبولی میزنه. خب دنبولی میزنه، این موزیک مونه. اگر یه دونه اسپانیش یه آدم بلندش بیاد بگه که آقا من سالسا میزنم سالسا بزنن، میدونی چقدر واسه شون مهمه؟ این موزیکشونه. وقتی شما موزیک آمریکایی رو میزنی، آمریکایی وقتی میگن موزیک کانتری که بهش میگن موزیک محلی آمریکایی رو میزنی، طرفداراش 10 برابر موزیک مدرنه. ما ایرانی ها همه چیزمون برعکسه. هر چیز خارجی رو میاریم توی داخل ایران به نام خودمون عوضی و اشتباه ازش استفاده میکنیم. موزیک ایران مدرن، ایران اصلا موزیک ایرانی نیست. این از من درباره یه چیزی مخلوطی از چه میدونم قرمه سبزی و تیک و نمیدونم سوشی و همه رو قاطی کردن تو دیگ با هم دیگه هم زده است. یه موزیک از رپی درست کردن که اصلا رپی به رپ خارج نداره. هر چیزی رو درست کردن اسمش هم گوشتن ایرونی. خب من خودم دارم میگم راست ایرونی دیگه، به دلیلی که مجبورم که تعریف لغت رو بیارم توی فارسی. از قدیم گفتن دنبول دیمبول. اصلا خود این ریتم دنبک که میزنیم بلد دیدام رم بلد دیدام دم بلد دیم رم بلد، این خودش داره میگه من دنبال دین بالا.
به هر حال برعکس توی کارنامش کارهای مختلف داره، همونطوری که میگید به هر حال موزیکش موزیکی بوده که جوون پسندانه بوده، برای این بوده که باهاش لحظاتی رو مردم خوش باشن برقصن، اما توی تمام این کارا یه کار متفاوت هم از بلکتس به چشم میخوره و اون همون ترانه ای بود که شما در هول و هوش حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران خوندین به همراه
رهایی بود.
چرا بلکتس یک دفعه رفت توی اون مسیر؟ چون سبکش این نبود اصلا.
باید یه چیزی رو شما فراموش نکنید و اونی که ما ایرانی هستیم. یه عده اومدن اون وسط وایسادن شلوغش میکنن، ایرانیان خارج، ایرانیان داخل، بچهای ایرانی داخل. اینجوری نیست، ما همه ایرانیم، هر جا باشیم و ایران برامون مهم است، سرزمین اون ملتمون است. وقتی که یه موضوعی برای جوانهای ایرانی هر جای دنیا اتفاق میفته، رکت به خاطر موزیکش که برای جوانانه تمام روشش جوانه. حالا اگر جوانها دردسر پیدا کنن، رکت حق به خودش میدونه یه چیزی در این بابت با اینا در تماس باشه. در اون مورد و وقتی شلوغ شد، اونجوری شد، جوانها اینجوری اومدن بیرون، اون اتفاقات افتاد، رکت گفت ما با جوانهاییم در شغل خودمون، ما نمیتونیم تفنگ برداریم بریم جایی.
چه پر شهامت دل به ستاره بستن، به لطف هم صدایی از جونشون گذشتن. چه پیوست به سمت هم صدایی، تو هر شهر و ولایت، چه در میهن چه غربت، خاموشی کار ما نیست، همت کنید جماعت.
دیدی که آخر را به سمت دریا رفتن، بدون ترس و تردید
چه پر شهامت دل به ستاره بستن، به لطف هم صدایی.
حالا آقای شپره، میدونی که ما برنامه‌مون اسمش از صبحانه با خبر، معمولاً باید یه رابطه هم بین صبحونه خوردن پیدا کنیم و هنرمندا.
صبحونه چی میدیم برادر؟
صبحونه والا ما هیچی نمیدیم، ما فقط خبر میدیم به مردم سر سفره‌شون.
خبرای خوب یه صبحونه یا خبرای بد؟ خوب خبرای بد که همه میدن.
خب معمولاً خوب خودتون میدونین دیگه، خبر خوب این روزا گیر نمیاد.
آها، همینه دیگه. من میخوام بگم اینقدر ماها اگر قسمت‌های مثبت، البته گفتم یه قسمت برنامه سیاسی، خب سیاسی باید از خبرهای سیاسی، از اتفاقات بد یا خوب هر جایی گوش کنار جهان باشه، ولی من فکر میکنم این مثبت دیدن و مثبت صحبت کردن تو رو جوان نگه میداره، سالم نگه میداره، تو رو فعال نگه میداره.
حالا شما جزو کدوم دسته از هنرمندا هستین؟ اونهایی که صبحونه صبحگاهی و بامدادی رو صرف میکنن، یا اونهایی که وقت نمیکنن و
شما هر روز صبح به وقت لس آنجلس ساعت 6 و نیم صبح من زنگ بزنید؟ اگر احساس نکردید که لقمه تو دهنمه، میگی شما لقمتونو بخورید بعد ساعت 6 و نیم تا 7 من دارم صبحونه میخورم.
خب این صبحونه رو به سبک ایرانی میزنین یا به سبک غربی؟
نون تافتون دارم، خانومم میخره میاره، نونهای ایرانی هست، پنیر ایرانی لیوان هست، چای ایرانی، اونم چای دیبگ نه، چای دم کرده هست.
Yeah, nigga, she's so rough, 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 yeah, nigga, she's so rough
که نشستی سر را قصه یه عشقون میبرم گفتی منم از قصه خود کنم عزیزم میرم برات
میرم برات
میمیرم برات عزیزم ولی قصه من ناز میکنی منو از خودت میرنجونی با غم هم آماز میکنی میرم برات عزیزم ولی قصه من ناز میکنی منو از خودت میرنجونی با غم هم آماز میکنی که میگیری با خوده دارم بیرونه میشم سیده شکاره شدم حالا میخوای بری از پیشم
Thank you.